میرسی بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه جستار جلب میکنیم.
جستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، با یکی دیگر از برنامه های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین متفکر و همچنین جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده هستیم. در این برنامه ما در ارتباط با چالش های تاریخ شفاهی بحث میکنیم. در قسمت قبلی بیشتر پیرامون چگونگی سیر تحول تاریخ شفاهی رو بعد از انقلاب صحبت کردیم و اشاراتی کردیم به این که این سیر در مسیر خودش تا کنون چه مراحل رو طی کرده، و در این برنامه بیشتر به چالش‌های برنامه تاریخ شفاهی می‌پردازیم. خوشبختانه در این زمینه ما نسبتاً تحول و تکامل مثبتی داشتیم. آثاری که تولید شده سیر تکاملی خودش رو داشته، ولی همچنان ما با چالش‌های روبرو هستیم و به این میزان از پیشرفت طبیعتاً راضی نیستیم و علاقه‌مندیم که بتوانیم در این برنامه راه‌های تکامل تاریخ شفاهی رو برای انقلاب داشته باشیم. جناب آقای متفکر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، ما در برنامه گذشته یه اشاره کردیم که از تاریخ شفاهی می توانیم تولید علم تاریخی بکنیم، که خب فرایند تولید علم و دانش تاریخی، خب می دونید که این تاریخ شفاهی تقریبا به عنوان دادن، یعنی خبرهای خامن، این باید پردازش بشه، تبدیل بشه به اطلاعات، information. اگر بخوایم، همین که اشاره کردن که جناب وهاب‌زاده باید حتما به این خبرها و اطلاعات هم توجه بکنیم، اگر بخوایم خیلی کاملا مورد اطمینان باشیم پیام ها، اینجا باید درست پردازش بشه، به تبدیل به اینتلیجنس بشه، یعنی خبرهای کاملا مورد اطمینان. اونها میتواند مثل اخبار صحیح یا روایت صحیحی که در ما در اسلام داریم که کاملا قابل عمله، اینا همین اینتلیجنس هن. محور بعدی اینا باید تبدیل بشه به صورت ساینس، یعنی با مدل‌های علمی، یعنی علم تجربی بیاد مرحله عمل. اگر درست هوم ساینس ها رو پردازش بکنیم، درست عمل بکنیم، تبدیل میشه به دانش. دانش بله، نالج میشه. اگر نالج رو خوب پردازش بکنیم میشه ویزدام یا فهم. فهم اصلا تاریخی خیلی خودش بحث مهمی است که غفلت شده ازش.
پس یه بار دیگه جنابالی این روند رو به اختصار بفرمین که شاید
اول مثلا داده هست اینا که جمع‌آوری میکنه داده از من یه خبری میاد نقلی میشه
یه ماده خامه در
ماده خامه اگر اینو پردازش بشه میشه اطلاعات چه قابل استنادم تو اسناد میتونه منبع قرار بگیره. اگر اینها رو تقارن بدیم، تلاقی بدیم، تناسب ایجاد کنیم این از اخبار و درست پردازش بشه میشه اینتلیجنس. اینتلیجنس یعنی که برو برگرد دیگه نداره، یعنی اینتلیجنسی که ما میگیم یعنی خبرهای متواتر، خبرهای صحیح که دیگه برو برگرد در روایت ما هم هست، همونطور که در روایات علم فقه ما اینا وجود داره، این اینتلیجنس هن اینا برو برگرد نداره، ما همه با اعتنا میکنیم.
یعنی شما اینو معادل با تواتر میدونید؟
متواتر و اخبار صحیحی. میدونید که ما اخبار داریم، اخبار متواتر، اخبار مستفیض، اخبار آحاد یا واحد.
بله.
خبر واحد خودش 24 قسمه، اما 4 قسمه تقسیم میشن. یک اخبار صحیحه، اخباریه که دیگه برو برگرد نداره، ما میدونیم که راویانش همه شیعه دوازده امامی هن و در علم رجال به عدالت اونها و وثاقت اونها اشاره شده. روایاتی داریم که اونها حسنه هستن، حسنه هستن که راویان شیعه دوازده امام هستن، در علم رجال به وثاقت اونها تصریح نشده. بعد ما روایات هایی داریم که موثقه هستن، موثقه روایاتی هستن که راویان آنها در علم رجال به وثاقتشون تصریح شده اگر شیعه دوازده امامی هم نباشه. بعد روایات ضعیفه هستن که اینا راویان مستند کار ندارن. در اینجا هم اینتلیجنسی میگم همون روایات متواتر و صحیحه رو میگه.
بله
بله. بعد اگر اینو خوب پردازش کنیم میشه ساینس تاریخ انقلاب، تاریخ شفای انقلاب. اگه خوب اینو تحلیل و پردازش بکنیم که مدیریت دانش لازم داریم اینجا، بعد اشاره میکنم، اگه این تو درست انجام بگیره تبدیل میشه به نالج، دانش. دانش رو خوب تازه تحلیل بکنیم میشه ویزدام، میشه فهم، معرفت، معرفت تاریخ شفای انقلاب. اگه اینا رو درست تحلیل بکنیم، درست عمل بکنیم، درست پرداش میشه استراتژیک ویزدام، میشه فهم استراتژیک. که امام انصافا خودش از مصادیق بارز آدمایی بود که فهم استراتژیک داشت.
حالا انشاءالله در بازگشت مجدد به جناب عالی اگر زحمت بکشید همینا رو بتونیم با اصطلاحات قرآنی هم احیانا نگه یا در این مرحله یا در برنامه‌های بعدی.
الان چالش ها رو می‌خواستم بر این اساس اشاره بکنم.
جناب وهاب‌زاده همونطور که ملاحظه کردید جناب متفکر یه بخشی از مطلب رو بیان کردن. حالا جناب عالی هم ادامه‌اش رو بفرمایید و اگر در توضیح بیانات ایشون هم مطلبیت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم می‌دونم که خدمت حضرت عالی، همکاران پرتلاش و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام داشته باشم و در ادامه صحبت جناب آقای متفکر باید به این نکته اشاره داشته باشیم. خب ادامه بحث ما در خصوص چالش و آسیب هایی است که در تاریخ شفاهی موجود هست که ما میتونیم به برخی از این موارد هم اشاره داشته باشیم. اول اینکه ما باید جایگاه تاریخ شفاهی در ایران رو بشناسیم و بدانیم در کجاست، چقدر دغدغه این امر رو داریم. برای آینده هم باید یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خاصی رو ما داشته باشیم به شکل مدون و متاسفانه احساس میشه که البته ما مطلق نباید همه این هایی که داریم صحبت میکنیم بیشتر به شکل نسبی است، مطلق نیست، اما بیان این چالش ها و آسیب ها میتواند راهگشا باشد برای اینکه کسانی که دغدغه این امر رو دارن، تاریخ شفاهی، حتی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران، اونها رو تسهیل بده در ادامه فرایندشون. ببینید بیشتر به نظر من احساس میکنم که بیشتر به جای اینکه پژوهش محور باشه پروژه محور هست. شاید برخی از این مواردی که داره پیگیری میشه در خصوص حالا تاریخ شفاهی تو باب پژوهش کمتر ورود داشته باشن، نمیگم نیست اصلا، ولی چه خوبه که ما با دید پژوهش هم به این موضوع نگاه کنیم. خب تاریخ شفاهی با واقعا همینه، ثبت رخدادها و رویدادهایی است که حتی افراد عادی جامعه هم که بیشتر مواقع ما ببینیم که مخفول واقع شدن، اینجا می‌بینیم که اصلا اونها رو لحاظ نگیرن، حتی نیروهایی که به شکلی در پایین جامعه قرار دارن. خب بیشتر در گذشته هم بوده، کسانی که به دیوانیات و سلطانیات و افرادی که در این گروه‌ها بودن یا کسانی که در رأس هستن فرداخته بشه. اینا همه به نظر من نکات آسیبی است که ما باید در این خصوص بهش اشاره داشته باشیم. حتی ما باید در بحث ثبت وقایع در خصوص کلامی که شخصیت‌ها دارن انجام میدن، چون ما به شکل علمی باید صحبت کنیم و به شکل علمی برود پیدا کنیم. کسی که داره مصاحبه رو ضبط میکنه و اون کسی که داره شنونده هست باید اون بحث علمی بودن رو اون رو هم بدونه، اون تقارن رو حفظ کنه، شناخت از روی اون شخصیت روانشناسی اون فردی که مصاحبه شونده هست. این نکات بسیار ریزی هست ولی به نظر من بسیار مهمی هست که ما باید بهش اشاره داشته باشیم. و اون موضوعی که ما اظهار نظرهای مختلفی رو که توسط افراد مختلفی هم عنوان میشه در خصوص یک رخداد بسیار مهم هست. من قبلا هم بهش اشاره داشتم که فقط از یک فرد ما حالا نظر نخواهیم، از یک جمع، گروه و افراد مختلفی که اصلا تو بحث تاریخ شفاهی به فرد نمیپردازه. شاید بگیم از کودکان یک جامعه گرفته تا مسنها هم باید در مورد این افراد هم ما ورود پیدا کنیم تو بحث تاریخ شفاهی. این یک واقعیتی است که ما برای کسانی که به شکل محققگرانه ورود پیدا میکنن اینها رو ما باید در نظر بگیریم. حتی خاطرات شخصی و جمعی رو تو بحث تاریخ شفاهی رو ما باید اینها رو لحاظ بدونیم. یک موضوعی که من حالا به این نکته باید اشاره داشته باشم تو بحث فرایند تاریخ شفاهی بعد از انقلاب رو ما چه گروهایی و چه افرادی ورود پیدا کردن، این نکات مهمی است. البته هر کدوم از اینها رو که الان ما می‌خوام اشاره داشته باشیم خودش خیلی فرار هست و می‌تونیم در خصوص هر کدوم از این شخصیت‌ها و گروه‌ها در مورد صحبت کنیم. کسانی که خود وقتی ما می‌بینیم که انقلاب اسلامی به پیروزی می‌رسه، اولین شخصی که در خصوص انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم کتاب می‌نویسه در خارج از کشور خود شاه است، پاسخ به تاریخ رو می‌نویسه، خود دیدگاه‌های خودش رو عنوان می‌کنه. اینجا این نکات بسیار مهمی هست. و گروه‌های مختلفی که اگر اجازه بدیم ما حالا در ادامه به هم بهش اشاره خواهم داشت. شاه هستش، اطرافیان شاه هستش، حتی کسانی که باهاش در تقابل بودن یا زمانی جایگاهی در کنار شاه داشتن بعداً می‌بینیم که طرد شدن یا کنار گذاشته شدن یا خودشون کنار رفتن. خود دولت آمریکا، غربی‌ها، اینها کسانی هستن که تو بحث تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران ورود پیدا کردن. ما نمی‌تونیم اینها رو کنار بزنیم. اینها اگر ما می‌خواهیم تاریخ شفاهی رو مورد بررسی قرار بدیم باید در خصوص تک تک این مواردی که من حالا به شکل مستقیم بهش اشاره داشتم ورود پیدا کنیم. باید مثل اون بحثی که میگن که اگر میخوایی واقعا اسلام شناس باشی یا در مورد یک کتابی که در مورد بحث اسلام هست باید واقعا اسلام شناس باشی، باید یک کتاب رو واقعا نخون، احاطه کامل تو بحث اسلام داشته باشی، چرا که اصلا درگیر شبهات میشی. یعنی باید مطلع و متخصص بشی تو بحث تاریخ نگاری و تاریخ شفاهی. من نظرم اینه، میخوام اینو بگم که ما باید همه این گروه ها رو در کنار هم قرار بدیم، اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، به شکل تحقیقگرانه، پژوهشگرانه ورود پیدا کنیم که در ادامه میتونیم بهش اشاره داشته باشیم.
بله، از کنم خدمتتون که یه نکته رو که شاید لازم هستش که حتما در ادامه بحث بهش توجه داشته باشیم این است که واقعا یکی نکات جالب در بحث زندگی حضرت امام، واقعا بعضی مواقع ما حقیقتش خیلی برامون جالبه که حضرت امام در سال 1353 زمانی که در نجف تشریف داشتن، یه روزی میان که ما باید شروع کنیم تاریخ نهضت رو بنویسیم، برای اینکه خیلی جالبه ها. حالا به دقت بگم، ما
خودمون امام با اونجا فهم استراتژی داشت، میدونست انقلاب به وجود میاد، پیروز
نه
میشه.
نه حالا این نکته شما یه مسئله، برای چیز دیگه من میخوام نتیجه بگیرم. و اون این که امامی که در ظاهر در حالت تبعیده و در حال این که از انقلابم خیلی هنوز مثل قضایای سال 56 و 57 نیست ظاهر شده باشه، حالا ممکنه ایشون با بینش الهی خیلی مسائل دیده باشه، اون یه مقوله دیگه است، ما رو مقوله عادیش داریم صحبت میکنیم. ایشون برمیگرده به بعضی از آقایون میگه که شروع کنید تاریخ نهضت رو بنویسین، برای اینکه تا ما زنده ایم و در حضور ما دارن دروغ میگن، دارن تحریف میکنن، دارن مطالب رو به مطابق میل خودشون تحلیل میکنن، بنابراین ما نگرانیم که بعدن چه اتفاقات بزرگی بیفته. خب در اینجا طبیعتاً باز برمیگردیم به همون بحث چالش های مربوط به تاریخ شفاهی. این من اشاره کردم به خاطر این مسئله که ببینید حالا ما که وارد دوره تاریخ شفاهی با حتی دید امام میشیم از اون زمان، در این حال که کار بسیار مهمیه و کارهای زیادی انجام میگیره، اما اشکالات چیه؟ قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم سری به اتاق فرما میزنیم و بعد برمیگردیم. بسیار خب، داشتیم در ارتباط با چالش های تاریخ شفاهی صحبت میکردیم و سیر تکاملی این بحث رو دنبال میکنیم و معتقدیم که قطعاً در این مسیر میبایستی که ما به یه اصول مورد قبول و اصول علمی برسیم تا اینکه بتونیم این تکامل تاریخ شفاهی رو حتما پیگیری بکنیم. جناب متفکر، شما هم در این بحث داشتید صحبت میکردید که ما خواهش می‌کنیم بحث رو ادامه بدید.
بله، ببینید چالش های تاریخ شفاهی انقلاب رو در چند محور میشه دسته‌بندی کرد. یکی که خود ماهیت انقلابه، ماهیت انقلاب واقعا یه ماهیت گسترده‌ای داره، همه ابعاد انسانی، جهانی، الهی هم را شامل میشه. تخصص پیدا کردن برای جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با همه اینا یک علم گسترده‌ای میخواد. خود ماهیت انقلاب یک ماهیت جهانی است، تازه فراجهانی است. این یه بحث. دوم، سرعت تحول انقلاب. انقلاب تموم نشده، چون آخه میدونید که یک پدیده اتفاق میفته تمام میشه بعدا میرن بررسی میکنن. انقلاب اسلامی تموم نشده، انقلاب اسلامی یک جریان خودزایش و استمرار داره. بنابراین وقتی که جریان داره شما یه جایی نمیتونی قطع کنی، تمام همه تاریخ شفاهیش رو جمع آوری کنی.
به اصطلاح در حال شدنه.
در حال شدنه. بله، فعلا تموم نشده. آخه تو تا بعضیا تو تا دیر روی کرد اینجا وجود داره. بعضیا فکر می‌کنن انقلاب که انقلاب شد و تبدیل به نظام شد انقلاب تموم شد. نه، انقلاب ما نه. انقلاب این چه استمرار داره. این انقلاب محصولات عالی داره. مثل محصول عالیش جمهوری اسلامیه، حزب الله لبنانه، بیداری اسلامی، اینا محصولات یک انقلاب هست که داره استمرار پیدا میکنه. خود این باعث میشه موضوع یه مدار چالش برانگیز باشه. سوم، مدیریت دانش تاریخ شفاهی رو ما نداشتیم. این بحث خیلی مهمی است. شما چگونه باید جمع‌آوری کنید، سازماندهی بکنید، منابع اختصاص بدید برای منابع دانش تاریخ شفاهی، بعد به اهدافش برسید. این واقعا تدوین نشده و کتابایی نوشتن اما در کشور ما خیلی کار نشده. یعنی ما باید
نقش مدیریت در
مدیریت دانش تاریخ شفاهی،
میدونم این توضیح بدید، این نقش رو خود مهمه.
ببینید شما مثلا جمع‌آوری با چه ویژگی هایی؟
بله.
تدوینش با چه ویژگی هایی؟
بله.
تحلیلش با چه ویژگی؟ تبیینش با چه ویژگی هایی؟
بله.
تحلیلش با چه ویژگی هایی؟ توجیه مسائل تاریخی با چه ویژگی هایی؟ تقارنش چگونه؟ چگونه از این باید دانش ایجاد بشه؟
تدوین جزئیات مراحل،
جزئیات و انسجام این
و ارتباط مراحل،
اینو ما نداریم. یعنی باید سند جامع تاریخ نگاری شفاهی انقلاب رو باید ایجاد میکردیم و اساس اون بریم جلو. ما الان جمع‌آوری میکنیم، توجه میکنید، کارهای زحمات زیادی انجام میگه، اما بر اساس یک مدل علمی کاملا مشخصی که هدف من باشه، مشخص به کجا میخواد برسه، ما این رو انجام نمیدیم. محور بعدی واقعیتش صداقت انقلابیون هست. البته خب اینو برداشت غلط از صداقت به نظرم، فکر میکنن که نباید خیلی انقلابی بودن بیان کنن. قصور دارن، بعضی هستن علاقه ندارن اونا که انقلاب بودن بیان خاطرات انقلابشون چیه.
البته تو این قضیه افراط و تفریط،
افراط و تفریط وجود داره.
اصلا بعضی اصلا حاضر نیستن بگن، بعضی هم خیلی زیادی میگن،
زیادی میگن. در غرب اصلا این یه کار علمیه، اونا دیگه جا افتاده، علاقه دارن بگن. تازه در اینجا ما حتی در این موضوع نیست. مثلا یه کار علمی میخواد انجام میدید، پرسش شما میدید، مردم پر نمیکنن. حتی اونایی که عالم هستن خیلی خوب پر نمیکنن تا یک نتیجه علمی به وجود بیاد. این یه مدر به فرهنگ ما برمیگرده. این یکی از مسائل مشکلاتی که شما در جمع‌آوری تاریخ شفاهی خواهید داشت. محور بعدی عدم سازماندهی نیروهای انقلاب. الان شما به کشور بگید کیا نیروهای اصیل انقلاب بودن، در هر مرحله کیا بودن، پیدا کردن اینا خیلی سخته. و نفوذ بعضی از غیر انقلابیون در داخل انقلابیون، بعضی از جریانات که خیلی انقلابی نبودن بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلابی شدن، ترجمه کنید. این نفوذش اتفاقا یکی از تهدیداتی که جمع‌آوری تاریخ شفاهی انقلاب ایران رو میکنه همینه. این آدم‌ها اومدن کارهای خودشون رو، انقلاب رو به اسم خودشون تموم میکنن. امام میدونی مثلا فرض کنه انجمن حجتیه یا قبل از انقلاب انقلابی نبودن، بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلاب شدن. امام سال 59 بله بعضی هاشون. بعد الان هم میدونی که امام میگه که اگه اینها در انقلاب در اختیار اینها قرار بگیره، فاتح انقلاب رو باید خون. الان سرد بعضی از سردمداران و گرایشات فکری اینها دارن تاریخ مینویسن، دنبال تاریخ شفاهی هستن، دوران حل کردن بیان مطلبن. این مرزها رو جدا کردنش یکی از مشکلات اصلی هست. شهادت بخشی از نیروهای اصیل انقلاب بود که تاریخ شفاهی انقلاب رو یه مدار کمتر کرد. اینی که های دکتر وهابزاده فرمودن، الان فرض کنید در یک واقعه هفته تیر 72 تن از یاران اصیل انقلاب که انقلاب بودن از بین رفتن. خب اینا مثلا اطلاعاتشون میومد تقادم میدادیم، تقارن میکردیم، تقارب این اطلاعات رو به دست می آوردیم، درست پردازش می شد و درست عمل می شد. محور بعدی متخصصین جمع‌آوری تاریخ شفاهی و تولید از شاه تاریخ شفاهی رو ندارید. شما متخصص می خواهید؟ این خیلی یک علمه.
یکی از چالش های ما همینه، نداشتن کادر علمی،
کادر علمی متخصصی که خود تاریخ شفاهی الان داره علم مطرح میشه. علم متخصص می خواهد. محور بعدی پیام ها که اشاره کردیم اونجا، از پیام چگونه ما به دست بیاریم. خب این متخصص میخواد ضریب الغاء پیام ها باید مورد طرز تحلیل قرار بگیره. این غیر از تحلیل محتوا است. ضریب الغاء هر پیامی یه ضریب الغاء داره. این ضریب الغاء رو اگر شما نتونید درست در بیارید و درست تحلیل کنید، مشخص نمیشه که این پیام چقدر درسته، چقدر قرارده، چقدر اثرگذاری داره. این متخصص
میخواد. آقای دکتر وهابزاده در این زمینه
من یه چند تا یه دیگه هم دارم که
بله بله ما بحثمون همچنان ادامه داره.
بله
بله بفرمایید.
خب بعضی از نکات خیلی خوب رو جناب دکتر متفکر بهش اشاره داشتن. خب اینکه یک متولی،
شما هیچ نظر مخالفی با هیچ یک نظرات ایشون نداری؟
ببینید چون در ادامه صحبت ببینید مواردی رو ایشون اشاره داشتن،
لااقل چیزی رو تصحیح بکنید، تکمیل بکنید.
میخوام تکمیل کنم اتفاقا.
بفرمایید.
بحث من ادامه صحبت ایشون هست. بله. و تکمیل کردن صحبتشون، اون چیزی که به واقع وجود داره که نمیتونیم بگیم نیست، یا خدای نگر ما بگیم که آقای متفکر دارن اشتباه میگن. خب ما ضعف ها رو داریم بیان میکنیم، ضعف هایی که محرز هست و مشخص هست، آسیب هایی است که مطمئنا این مراکزی هم که پیگیر این موضوع هستن، ما نمیخوایم خدای نگرده بگیم نه همش چالش، نه واقعا دارن زحمت میکشن، زحمات فراوانی رو هم براشون ما میبینیم که
وجود اشکالات. بله. دلیل
دقیقاً من همین رو میخوام بگم. ما داریم فقط میگیم که مطمئنا شاید ایشون اون گروه ها اون مراکز مطلع هستن و دارن این رو مشکلات رو کنار میزنن و مطمئنم همین اتفاق داره میفته. ببینید ما باید شاخصه هایی رو که وجود داره تو بحث تاریخ شفاهی نوین، ببین اصلا تاریخ شفاهی به شکل منطقه‌ای شده، اصلا از بین الملل کشورها خارج شده. یعنی شده الان بگیم تا کل جهان، من احساس فکر کنم اون چیزی که من مطالعه داشتم 8 منطقه رو تعیین کردن، یعنی ببینید تا اندازه‌ای کوچیکش کردن، منطقه‌ای شده. نه اینکه ما ببینیم الان خیلی از کشورهای دیگه هم ورود پیدا کردن، گروه آلمانی که بودن وارد ایران شدن و از مراکز هم دیدن کردن، تایید کردن و خیلی هم می‌بینیم که اونها رو مورد تایید قرار دادن. ولی خب این نشون دهنده اینه که ما خیلی فعالیت کردیم و جا برای فعالیت بیشتر و این که ما ابراز وجود کنیم که در کل جهان هم اتفاق بیفته، حتی به شکل اون منطقی هم اتفاقی، هنوز هم ما می‌بینیم که جا هست. ببین یکی اینکه اطلاع رسانی هم باید بشه حتی مردم جامعه ما، شاید از مراکز دانشگاهی ما، چه برسه به مردم جامعه ما، مطلع نیستن جناب منصوری به شکل دقیق. اطلاع رسانی صحیح باید بشه، اصلا بگیم تاریخ شفاهی چی هست، اصلا برنامه سازی بشه، اطلاع رسانی بشه در حال گروه های مختلف. خب اینا همه نقاط.
خب شما اول باید اعتماد سازی بکنید.
بله خب اینا همه میگم باید... که اینا همه باید در کنار هم اتفاق بیفته.
باید این کتاب تاریخ شفاهی که شما تدوین میکنید اونقدر اعتبار داشته باشه که اونها به این کتاب اعتماد بکنن تا به قول فرمای شما این بحثا نفوذ پیدا کنه. بله
اصلا جمع‌آوریش، آماده سازیش، نگهداریش، اینا همه برای خودش یک روشی داره. ما حتی میتونیم مقایسه کنیم تاریخ شفاهی خودمون رو با کشورهای غربی، اصلا خارج از ایران. اینا همه نکاتی است که یک پژوهشگر یا گروهایی که بحث تاریخ شفاهی ورود پیدا کردن باید به این نکات هم ما میبینیم که دقت نظر رو داشته باشن. یا حتی ما باید اون کسی که مصاحبه میکنه، اون کسی که مصاحبه میشه، اون محدودیت‌های اخلاقی، قوانینی که وجود داره، اینا همه نکات بسیار مهم و ریزی هستش که ما میتونیم تو تاریخ شفاهی برای غناء کارمون، برای ثبت و ضبط وقایع و رخدادهایی که وجود داره، ما باید این روش رو، روش شناسی رو، اون چیزی که پژوهش معیار هست رو بیشتر لحاظ قرار بدیم تا بگیم حالا به شکل پروژه‌ای باشه یا حالا یه کار تحقیقاتی خاص باشه. نه، ما باید حتی اینو فراتر از این موضوع پیش ببریم تا بتونیم ابراز وجود کنیم. ما میگیم منابع فراوانی تو کشور ما وجود داره، تو دفاع مقدس، تو انقلاب اسلامی ایران، که ما میبینیم که هنوز جای پیگیری بحث و ثبت و ضبط وجود داره و در حوزه ها و رهیافت های مختلف میتونیم ورود پیدا کنیم. نه اینکه نباشه، شده، کار بیشتر میتونه اتفاق بیفته با کنار زدن این آسیب ها و چالش هایی که ما در موردش میتونیم اشاره داشته باشیم.
که من یه جمع‌بندی بکنم با توجه به نزدیکی ما به پایان برنامه، که در واقع
همین چالش ها رو برنامه بعدی دیگه انشالله
اگر به هر حال به ما اجازه بدن.
بله. من مونده.
بله بله، پس بفرمایید جناب آقای متفکر شما.
بله من
سه دقیقه بفرمایید.
بله در چالش ها خب یه اشاره از کردم در تا پیامینا. ببینید ما اگر بتونیم مدل فکری راویان رو خوب به دست بیاریم، مدل فکریش رو اگر به دست نیاد، مطالبی که میگن معلوم نمیشه چگونه باید تحلیل بکنید. مثلا حضرت امام مدل فکریش برای ما روشنه، چون آثارش رو تحلیل مطابق کردیم، دقیقا میدونیم که با چه مدل فکری امام تصمیم میگرفت، چگونه حرف میزد، چرا حرف میزد، چرا ساکت میشد، چرا مثلا بعضی مواد نهیب میزد. این مدل فکری رو من یادم از یه بار اونجا اشاره کردم، مثلا دادیم 362 هزار دقیقه سخنان و بوش و رایس و ولفیز و چنی و پاول تصمیم گیران آمریکا رو مانیتور کردن، پیاده کردن، تعلیم مدام کردیم تا مدل فکریش به دست بیاد. مدل فکری که به دست اومد میدونستیم که اصلا این میره جایی چه حرفی میزنه. برای تحلیل آینه تاریخ شفاهی چنین مدلی ما نیاز داریم، این تحلیل محتوای فکری این آدم راوی.
خب لازمش تربیت کادری است که بتواند چنین کاری رو انجام بده دیگه.
یکی اونه، یکی همینه که این آدم‌ها، سخنرانی‌های این آدم‌ها رو باید جمعی تحلیل کنیم تا مدل فکریش به دست بیاد.
همین باید
این
توانایی چنین کاری رو.
بله، یکی مدل فکری اون. بعد راوی شناسی خوب باید انجام بگیره. مثلا علم رجال. علم رجال که ما داریم مستندات رو بیان می‌کنه. بعد علم درایه، شبیه علم درایه در علم تاریخ شفاهی باید ایجاد بشه تا بفهمیم که مستندات اینها چگونه صورت میگیره. خب رویکرد شناسی این آدم ها در نقل تاریخ، رویکرد ببینین آدم ها همینطور که اشاره فرمودید در یه مقطعی اومدن گفتم جنگ مسلحانه، امام 48 هم فرمودن جنگ مسلحانه نتیجه نداره، 53 هم فرمودن نتیجه نداره. پس رویکرد این آدم ها آیا جبهه ملی رویکردش؟ رویکرد نظامیه، رویکرد اسلامیه، و این رویکردها خیلی تأثیر میذاره در تحلیل اون تاریخی که از اینا نقل میشه، یه خیلی اثرگذار هست. به گزینشی نباید عمل بشه. میدونی که بعضی مواقع در تاریخ انقلابات میان گزینش عمل میکنن. فرض کنید یه آقای انقلابی بوده، الان خیلی انقلابی نیست، شما برعکس میکنید، حذفش میکنید قبلش، این که تاریخ نشود.
بله.
گزینشی عمل کردن. بله. شناخت زندگی خود حضرت امام و خود بانیان انقلاب نقش اساسی در گفتمانشون داره. به طور کلی ما باید نقشه علمی تاریخ شفاهی رو خوب در آینده طراحی بکنیم، بر اساس اون نقشه علمی این کامها رو برداریم و از تحریف و نفوذ دیگران هم باید در این قضیه جلوگیری بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. به این ترتیب ما داریم میرسیم به سمت این که بتونیم انشاءالله الگوی علمی برای تاریخ شفاهی رو تدوین کنیم و بعد برای تربیت کادر، تا اینکه بتواند در تکامل تاریخ شفاهی بتونیم گام‌های بلندی رو برداریم. به این ترتیب به پایان برنامه میرسیم و در اینجا از شنوندگان محترم برنامه خداحافظی می‌کنیم.